بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شبت که اینجا تنها من چند نمونه از دکترین حکومت اسلامی رو از فرمایشات حضرت امام علی بن ابی طالب سلام الله علیه نقل میکنم تا هم تکلیف روشن بشه، هم تکلیف حق و مردم سالاری دینی به معنی دقیق کلمه تبیین بشه و روشن بشه که آیا حق الناس مستقل از حق الله قابل تضمین اصلا هست یا نیست و چه کسانی و چرا حق الناس رو در برابر حق الله قرار میدن و از تقابل بین حق الله و حق الناس، انتخاب و انتصاب، مردم و خدا، دین و دولت سخن میگن در لفافه های گاهی مذهبی و آیا نهاد دین از نهاد دولت تو تعابیر حضرت امیر جداست و چطور تو تعابیر ایشان، تو کلمات ایشون کلمه خدا و کلمه مردم اصلا به هم در هم تابیده و تنیده و پشت سر هم مثل امواج پیاپی کلمه خدا و مردم آمده، اما هر کدوم به یک دلیل. البته مردم در عرض خدا نیستن، اما همه جا خدا اهل تعمیر حقوق مردم از حقوق مردم دم زده و اونها رو گره زده با حق الله. و ببینیم که آیا متون اسلامی واقعا اینجوری که آقایون میگن سرتاسر مجمل و مبهم و غیر قابل دسترسی و قابل صدها قرائت و این خلاصه بی اثر و بدون تعینه، یا خیلی واضح و به روشنی برای حاکمیت تعیین تکلیف کرده و خط مشی داده. و ببینیم که آیا قانون شرعی و قانون مدنی چه نسبتی با هم دارن و انتصاب خدا و انتخاب مردم تو حکومت علی بن ابی طالب چه نوع با هم تعامل داشتن، امر قدسی و امر عرفی چطور به هم مربوط می شدن و حقوق مردم تو دین خدا با چه حساسیتی لحاظ شده. حضرت امیر تو نهج البلاغه ازشون نقل شده است که فرمود خداوند حقوق مردم رو از حقوق خودش منشعب کرد. این دقت کنید، اینا جز نکات اساسی اختلاف ماست با جریان سکولار در دنیا و در ایران. اونا حقوق بشر رو در عرض و حتی در مقابل حق الله قرار میدن. حضرت امیر صریح میفرماد که حقوق بشر و حقوق مردم اصلا ناشی از حق الله هست. تعبیرشون اینه که جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس علی بعض. خداوند از حقوق خودش خارج و منشعب کرد و بر حقوق خودش متفرع کرد حقوق مردم و حقوق بشر را، که مردم در برابر هم و در نسبت به هم حقوق متقابلی پیدا بکنند. فجعلها تتکافع فی وجوهها، و کاری کرد که هیچ کس حقش بیشتر از تکلیفش و تکلیفش بیشتر از حقش نباشه و اینجوری نباشه که در یک جامعه کسانی فقط حقوق داشته باشند و کسانی فقط تکلیف، بلکه تکافع باشه. یعنی حق و تکلیف شانه به شانه هم به تو موازنه باشند. حضرت امیر در همون باز در نهج البلاغه ازشون نقل شده که شد بالاخلاص و توحید حقوق المسلمین فی معاقدها، یعنی خداوند حقوق مردم را در جای جای زندگی، در نقطه نقطه زندگیشون استوار و محکم و بایسته کرد در پرتو اخلاص و توحید. ببینید چطور حقوق مردم در سایه توحید معنی پیدا میکنه. تفکر سکولار میگه که حق الله در برابر حق الناس. بعضی از متدینین متاسفانه بدون توجه به معنی این کلمه همین حرف رو قبول کردن و تکرار میکنن، منتها از نقطه عکسش. یعنی حق الناس رو محترم نمیشمارن، حقوق مردم رو فکر میکنن یه مسئله غیر محترمی. اینجا حضرت میفرماد که اصلا در پرتو اخلاص و ایمان و توحید است که خداوند ریشه حقوق مردم را محکم و استوار کرد. در نحوه حکومتش که حالا اینا که روایت میگم سریع، اینا را شما همه ناظر به همون اتهاماتی که به دین و حکومت دینی وارده که بعضیش من تو اراذل ذکر کردم، شما ناظر به اون اتهامات این روایت از حضرت امیر رو با همون دقت و از اون چشمانداز بهش توجه بکنید. موقعی که ایشان میرفتن برای جنگ صفین با معاویه، خب نامه می‌نوشتن به استانداران و سران و والیان و فرماندهانشون در نقاط مختلف که سریع نیرو جمع بکنید، بسیجی‌ها رو سازمان بدید و به من ملحق بشید، من دارم میرم برای نبرد، برای جهاد. از جمله نامه نوشتن به ابن سلیم عضدی که عامل امام بود در اصفهان، اونجا بهش اینو میفرمان، میگن که انا قد هممنا بالمسیر الی هؤلاء القوم، ما داریم حرکت میکنیم برای نبرد با کسانی که الذین عملوا فی عباد الله بغیر ما انزل الله، کسانی که بر مردم حکومت میکنند بر خلاف آنچه که خدا خواسته است و نازل کرده است، یعنی عدالت رو رعایت میکنند. ببینید اینا فلسفه جنگ امیرالمومنینه، اون فلسفه خشونت امیرالمومنین اینجاست، برای اجرای عدالته، فلسفه‌ش هم اینه. فرمود واستأثروا بالفعل، ما داریم میریم به جنگ کسانی که اموال عمومی رو دارن بالا میکشن، یعنی معاویه و باندش. فرمود من دارم میرم برای شمشیر زدن و جنگیدن با کسانی که در حکومت لانه کردن اما مشغول بخور بخورن. استأثروا بالفعل، استئثار یعنی ویژه طلبی، یعنی اموال عمومی رو ازش استفاده خصوصی کردن در جایی که حقت نیست اصلا و در ازای او هیچ کاری برای عموم و برای مردم نکردی، در ازایش یک کاری بکنی حق تو خواهد شد، اما استئثار بالفعل یعنی تو هیچ خدمت متقابلی به جامعه و به مردم نکردی اما داری از بیت المال و اموال عمومی استفاده خصوصی میکنی. حالا شاید بشه ترجمه کرد استئثار رو به همین چیزی که امروز بهش میگن راندخاری. فرمون ما داریم میریم به جنگ راندخاران از تعمیر به عاملشون در اصفهان. فرمودن تا میتونی نیروها رو جمع کن به من ملحق بشید، من تنها نمونم تو جنگ. داریم میریم به جنگ کسانی که انحصارهای مالی و اقتصادی ایجاد کردن تو حکومت و عطل الحدود، و کسانی که قوانین خدا رو تعطیل کردن. عدالت تعطیل برای چی؟ برای که ما میخواییم حکومت، ما میخواییم سرکار بمانیم. و امات الحق، داریم میریم به جنگ کسانی که حق را کشتن، حقیقت را کشتن. و از حروف الارض الفساد، و تباهی و فساد رو تو زمین گستردن و علنن فساد میکنن دیگه، حالا سرشون رو بالا میگیرن و فساد میکنن. خود حضرت راجعه که من چطور حکومت کردم این تعبیر رو دارن، فرمودن که لم اجعلها دولتن بین الاغنیا، من در دوران حکومتم نگذاشتم سرمایه و ثروتهای عمومی فقط دست سرمایه دارها دست به دست بشه. دولتن بین الاغنیا یعنی چی؟ یعنی دست به دست شدن بین سرمایه داران. حضرت امیر فرمود من نگذاشتم تو حکومتم تو جامعه دینی پول فقط تو دست سرمایه دارها بماند و بین سرمایه‌دارا با هم دیگه پاسکاری کنن ثروت عمومی رو، بلکه این پول و سرمایه رو از قله‌های ثروت کشوندم تو قاعده جامعه و با فاصله‌های طبقاتی مبارزه کردم. این حکومت دینی است که ما تشکیل بدیم. حضرت امیر فرمود. یا در یه جای دیگه در مورد اینکه حق الناس و حقوق مردم، حتی حق و حرمت و کرامت یک انسان چقدر مهمه و حق و کرامت کمی نیست هستن، یه نفر مساویس با کل بشریت تو منطقه دین. این تعبیر حضرت فرمودن، پیامبر به حضرت فرمودن که وقتی از تعمیر می رفتن یمن برای اینکه اونجا قضاوت بکنن، احکام دین رو اجرا بکنن و انقلاب رو احرسه صادر بکنن به اونجا و فرهنگ انقلاب دینی رو اونجا ترویج بکنن، پیامبر به حضرت تعمیر فرمودن با کسی نجنگ مگر او را دعوت به اسلام کرده باشید. یعنی منطق ما اول گفتگو و مکالمه و استدلال، بعدم شمشیر میکشید، برای که این حقیقت باید گفته بشه حتما، بدون گفتن حقیقت نباید شمشیر کشید. ولی دا شما میبینید حضرت امیر در هیچ کدوم از جنگاش نبود الا ای که قبل از اینکه درگیری شروع بشه ایشون سخنرانی میکرد بارها و بارها برای سربازان جبهه مخالف. حتی تو کربلا سید الشهدا تو اقلیت داره کشته میشه قطعاً، ولی ظهر عاشورا قبل از درگیری سوار شتر میشه و برای نیروهای دشمن شروع میکنه به سخنرانی و صحبت که حق رو برایشون روشن بکنه. اما بعد هم به گفتن حق اکتفا نمیکنن، شمشیر میکشن، میگه ما حق رو میگیم منطقی مستدل دوستانه با تسامح کامل، اما بعدش هم این حق باید ضمانت اجرایی داشته باشه. نمیگه ما دیگه گفتیم و رفتیم، میگیم بعدم پاشوار میستیم تا حد کشتن و کشته شدن. اینجوری ها بود که نهضت انبیا در گرفت و مسیر بشر را عوض کرد، و اینجوری ها بود که علی بن ابی طالب و اولادش تو تقدیر تاریخ بشر دست بردن و سرنوشت انسان عوض شد. تو یک دست، به تعبیر قرآن فرمود که ما انبیاء رو فرستادیم با کتاب، ترازو و آهن، یعنی کتاب پیام معرفت، ترازو پیام عدالت و آهن پیام قدرت. انبیاء آمدند با کتاب، ترازو و آهن، یعنی قرآن دیگه، یعنی پیامشون سه رکن داشت: یک، معرفت، آگاهی، استدلال، گفتگو با بشر; دو، عدالت، رسیدن انسانها به حقوقشون; سه، قدرت، یعنی ما فقط به گفتن و موعظه اکتفا نمی‌کنیم، شمشیر می‌کشیم، پاشوای نیست. وقت اونجا یه انسانم مهمه، پیامبر به حضرت امیر میگن ویم الله لئن یهدی الله علی یدیک رجلا، این تعبیر خیلی بلنده، میفرمان به خدا سوگند اگر خدا به دست تو علی در کل یمن فقط یک نفر رو هدایت کنه، فقط یه نفر، خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از همه اون چه که خورشید بر او میتابد، یعنی از همه دنیا ارزشش بیشتر. یعنی اگه تو داری میری یمن و دستاوردت فقط هدایت یک نفر باشه در یمن، کافیست برای تو، ارزشش برای تو بیش از همه دنیاست. نگو یه نفر چیه؟ گفت توی تفکر ما اصلا کمی نگاه نمی کنیم. مگه قرآن نگفت که من قتل نفسن، هر کسی یک انسان بیگناه رو بکشد، و که انما چی؟ قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را کشته. یک انسان رو بکشی انگار همه بشریت رو کشتی، فرق نمی کنه یه نفر با یه میلیارد، چون تو آمادگی داری یه انسان رو بکشی. و من احیا نفسن، و هر کسی یک نفر را احیا کند، فکه انما احیا ناس جمیعا، گویی همه بشریت را احیا کرده است. یعنی دین به انسان کمی نگاه نمی کنه که بگه آقا حالا یه نفر و صد نفر ایمده و صد له شدن، توهین بهشون شد، حقوقشون، حرمتشون، کرامتشون ضایع شد، شده. نه، یه نفرم، کل فلسفه دین به یه نفرم مربوطه، همونقدر که به هزار نفر مربوطه. وقت شام سر سفره که نشستن، عقیق چشمشون درست نمیدید، یه دست کرد تو سفره، دید یک نون و یه مقدار نمک تو سفره، هی باز دستش تو سفره میگردون، ببینه شام کوپرد، هی دستش تو سفره گردون، دو چشمشون نمیدید و گفت چرا شام نمیارید؟ حضرت امی گفت پس این چی سلطان آوردن دیگه؟ گفت شام، همین شام دیگه. حضرت امی فرمود که اینا نعمت خدا نیست. عقیل گفت دست از سرم بردار، حوصله ندارم اینجوری با من برخورد میکنی، من بدهی دارم، مثلا اومدم یه چیزی بهم بدید برم، من قرض بالا آوردم، باید کمکم کن. حضرت امیر پرسیدن که چقدر بدهی داری؟ گفت 100,000 درهم. امام فرمودن به خدا ندارم، فرمودن به خدا ندارم، ولی صبر کن، موقع تقسیم سهم همه از بیت المال که رسید، سهم منم بهم دادن، من سهم خودمو باید تقسیم میکنم، و اگر خانواده نداشتم، زن بچه نداشتم، همه سهممو به تو میدادم، چون مرا نان جویی بس، همش بهت میدادم، تو خب خانواده دارم، سهم اینا رو میدم، باقیش هم میدم به تو. عقیل عصبانی شد، گفت اخوی دیگه حالا اینقدر شعار نده. خلاصه حالا به تعبیر ما، بیت المال دست توی میلیون میلیون پول زیر دستته، تو داری وعده سهم خودت رو از بیت المال به من میدی، گفتم نصفشو، مگه سهم تو همش رو هم چقدر هست که تو داری وعده تقسیم کردن شما من میدی؟ حضرت امیر فرمودن که من و تو نسبت به بیت المال با بقیه مردم، با عادی ترین مردم، با یک برده مساوی هستیم، ما هیچ حق اضافه بر دیگران نداریم. حاکمان تو حکومت دینی حقوقشون از بقیه مردم بیشتر نیست، مسئولیتشون از بقیه مردم بیشتر، حقوق شهروندیشون از بقیه مردم یک ذره بیشتر نیست، بلکه کمتر هم هست. حضرت فرمود من و تو نسبت به بیت المال و اموال عمومی با بقیه مردم مساوی هستیم، با یک برده مساوی هستیم، من هیچ حق اضافه ندارم که بخوام به تو بدم. بعد فرمود من در واقع، یعنی ما تکلیف بیشتری داریم از مردم، نه حقوق بیشتری، این مردم سالاری دینی ایناست. عقیل اصرار کرد. من حالا ترجمه رو سریع براتون میخونم، این روایت حالا عربیش هم نمیخونم، ترجمه رو میخونم، وقت نگیرم، نه ترجمه به توضیحات ما نداره، خودش واقعا بنزی کافی میدرخشه اینو.
اونجا داره که عقیل اصرار کرد. بر بام دارالعماره بودند و صندوق‌های اجناس و کالاهای مردم در بازار از همان پشت بام دیده می‌شد. علی بن ابی طالب به عقیل گفت: عقیل، اگر به این راضی نیستی، یعنی به سهم خودم وقتی دادم نصفشو بهت بدم، برو یکی از اون صندوق‌ها رو بشکن و بردار فرار کن، بزن به چاک.
عقیل گفت: اونها چیست؟ اقام گفتن که مال مردم. گفت: به من توصیه دزدی می‌کنی؟ حضرت فرمود: این توصیه تو به من بود که من به تو برگرداندم. اما یک راه دیگر هم هست. اگر این صندوقا، گویی صندوقا رو مردم توکل کردن به خدا، در اختیار حکومت گذاشتن، تو به من میگی دزدی کن، خب بعد یه کار دیگه بکن، یه راه حل دیگه که دیگه توکل به ما، توکل به خدا و اعتماد به ما توش نباشه. یعنی حالا اعتماد به ما توش نباشه. گفت چی؟ گفت: بیا شمشیر برداریم، صورتمان را بپوشانیم و به سراغ پولدارهای حیره برویم. گفت: بیا بریم یه کاروانی بزنیم. این سرمایه‌دارای حیره سرمایه‌دارای بزرگی داشت. گفت: بیا بریم بزنیم اموال و کاروان و خونهای اونا با هم دیگه. اینا رو حضرت تعمیر دارن به عقیل میگه. برویم کاروان یا خانه ای را بزنیم، چطوره؟ این پیشنهاد خوبه؟ عقیل گفت: مگر من برای دزدی آمدم؟ علی گفت: دزدی از یک نفر بهتر از دزدی از همه مسلمین است. تو وقتی به من میگی از بیت المال و اموال عمومی چیزی بردارم به تو اضافه از دیگران بدم، داری به من میگی از همه مسلمان‌ها بیا دزدی کن. من میگم برو از یه نفر دزدی کن، چرا از همه دزدی کن؟ یا حساسیتشون در مورد حقوق مردم. ببینید، من واقعا نمونه‌های مردم سالاری، اعتنا به حقوق مردم، حرمت و کرامت مردم تو کدوم دین و کدوم مکتب تو شرق و غرب عالم اینقدره که اونجا داره عاصم ابن کلیب جرمی از پدرش نقل میکند، میگه: نزد علی بودم که مالی از مناطق کوهستانی رسید جز بیت المال. علی برخاست تا به اموال رسید، ریسمان ها ای را گره زد و اطراف مال ها گذاشت اموال و گفت: هیچ کس به آن سوی ریسمان نه برود و نه دست درازی کند تا آن را تقسیم کند. بعد میگه: تنها خود علی رفت اون طرف ریسمان، گفت: سران هفت محله کوفه کجایند؟ کوفه رو به هفت محله تقسیم کرده بودن، هر محله یه مسئولی، یه شهرداری، یه مسئولی داشت، مسئولی چه قبیله‌ای هر کی بود. گفت: اون دیگه بیان. آمدم. خودش داخل شد و اون اموال رو جوال جوال کرد و هفت قسمت تا آخر. بعد دید در کنار او کالاها یک قرص نان هم هست، یک نون. آن تکنان را نیز هفت بخش کرد و هر بخش از تکنان را داد به یکی از مسئولین نواحی کوفه و بعد قرعه کشید و هر قسمت از اون اموال رو که قسمت کرده بود به یکی داد که با قرعه هم تقسیم بشه که نگن قسمت خوبش برای فلان محله است، قسمت بدش برای فلان محله است. یه قوم و خشبازی و باندبازی تو حکومت. یا این دستوراتی که میده، اینا واقعا همه ماها رو برای زیر سوال، یعنی اینها حیثیت برای ماها نمیذاره، ولی اینا رو من از این جهت میخونم که در برابر کسانی که میگن آقا مردم سالاری دینی چه صیغه ایست، بگید مردم سالاری دینی اون صیغه ایست که تاکنون هرگز بشریت نسرود. نمیتونم این کارو بکنم، این فراتر از ظرفیت بشریه. کسی که به مسئولین حکومتش بخشنامه میکنه که ادقوا اقلامکم، قلمهایتان را نازک بتراشید، یعنی سرش تیز باشه، نوک مداد تیز باشه، و سطرها را به هم نزدیک کنید، زیادی ها را بیاندازید، در آوردن کلمات صرفه‌جویی کنید، یعنی بی خودی کاغذهای بیت المال رو سیاه نکنید و زیاده روی نکنید که صدمه زدن به مال و حقوق مردم جایز نیست. اینا مردم سالاری دیگه. ایشان به حاکمیت و مسئولین حکومت تعبیر میکنن تو اهدنامه مالک اشتر، میگن حاکمان بیش از مردم به تقوا احتیاج دارن. حالا ما گاهی برعکس هی به مردم توصیه به تقوا میکنیم، حاکمان رو یادمون میده، در حالی که تو منطق اسلام و علی ابن ابی طالب مسئولین حکومت چند برابر مردم باید تقوا داشته باشن، برای اینکه قدرت و ثروت عمومی دستشونه، برای اینکه تو باید یه چیزی بیشتر از من داشته باشی که داری بر من حکومت میکنی. تو که وکیل و وزیر و استاندار و قاضی میشی، باید یه چیزی از من بیشتر داشته باشی، فضیلتی، علمی، تقوایی، ولی چرا داری بر من حکومت میکنی؟ چرا من باید تابع بخشنامه ها و قوانینی باشم که شما ها دارید تصویب میکنید؟ فرمود که تقوا شرط حاکمیت است و حاکمان بیش از مردم به تقوا نیاز دارن و تو را مسئولیت حکومتی به میسپارم به شرط اون که ببینید ایثار طاعته، خدا را اطاعت کنید و این ینصر الله و خدا را یاری کنید.
حالا این که اطاعت خدا و یاری خدا چیست؟ بعد تو بندهای بعدیشه تماما میبینی برمیگرده به حقوق مردم. خدا را اطاعت کنی و خدا را یاری کنی یعنی حقوق مردم رو درست ادا کنی. این نگذاری به یک انسان تو حکومت و تو جامعه شما ستم بشه و به یک انسان توهین بشه و یک انسان تحقیر بشه تو جامعه. خود حضرت امیر فرمود تا جایی که توانستم من کوشیدم در حکومت ما که حکومت دینی است یک انسان تحقیر نشود، حتی یک غیر مسلمان. این تعبیر حضرت امیره راجع به یهودی، راجع به مسیحی، کسایی که تو جامعه اسلامی زندگی میکردن. بعد فرمود که قدرت جواز نمیاره، املک هواک شح به نفسک اما لا یحل لک. اینجور نیست که وقتی قدرت دستت هر کاری میتونی باش بکنی. قدرت تو اسلام مشروط است، مشروط به رعایت ضوابط و اجرای عدالت و الا تخلف میشه دیگه، تو مشروعیت نداری. و همینطوری که با مدیریت های فاسد تو حکومت باید برخورد بشه، فرمود کارآمدی و درستکاری شرط مشروعیت مسئولیت حکومت اسلامی است و نباید با مدیران درستکار و بدکار و سوء استفاده چی به نحو مساوی برخورد کرد و باید با هر کسی به حسب خودش باش برخورد کرد. یا این تعبیر که ایشان فرمودن که ارتباط مسئولین حکومت باید ارتباط آزاد داشته باشن با همه مردم و امنیت کامل بدن به مردم برای که مردم بتونن حقوقشون رو بطلبن و مطالبه کنن. این تعبیری که حضرت امیر نقل کردن از پیامبر که فرمود، پیامبر گفت لن هر شبه که لن تقدس امتون، پاکیزه و مقدس نیست و دینی نیست اون جامعه ای که افراد ضعیف تو اون جامعه نتونن سرشون رو بالا بگیرن و حقشون رو از آدمای قوی مطالبه کنن بدون لکنت زبان. حضرت امیر فرمود ما میخواییم این جامعه رو بسازیم و پیامبر چون این جامعه رو داشت بنا کرد که توش آدم فقیر، آدم ضعیف، آدم بینام و گمنام جرأت بکنه حقوق خودش رو مطالبه کنه از بالاترین مسئولین حکومت و از گردن کلفت‌ترین آدم‌ها و صاحبان ثروت و قدرت جامعه. حضرت امیر فرمود مقدس و دینی و پاکیزه نیست جامعه‌ای که درش افراد ضعیف نتونن بدون لکنت زبان حق خودشون رو از آدم‌های قوی مطالبه کنن، یعنی وایس تو چشماش نگاه کنه بگه حقمو بده. همون ما میخوایم همچی جامعه بسازیم که هر که حقش پامال شد با شخصیت و با کرامت بیسته و بگه حق منو بدید. گفت این جامعه دینی است که ما میخوایم بسازیم. بعد فرمود که مالک فرمود حتما یه بخش مهمی از وقتت رو در اختیار مردم قرار بده که به طور عام، مجلسن عام من، نه که باز ملاقات های خصوصی و افراد خاص، مجلسن عام من، یعنی توده مردم، عموم مردم بتونن وارد دارالحکومه بشن و بیان با تو وارد صحبت بشن، وارد گفتگو بشن، از تو سوال کنن، از تو مطالبه کنن. بعد اینجا ببینید فتواضع فیه لله، وقتی که جلسات میگذاری با مردم تواضع داشته باش، با مردم متواضعانه برخورد کن. حاکمان تو حکومت اسلامی ندارن متکبرانه به مردم نگاه کنن و متکبرانه با مردم حرف بزنن. البته اگه دستورات و حکومتی و اوامری است باید داده بشه طبق قانون، اونا باید اجرا بشه، اما حضرت امیر فرمود متکبرانه با مردم حرف نزن. تواضع فیه لله، برای خدا در برابر مردم متواضع باش. و هم نه تواضع ساختگی، بعضی دیدید که تواضعشون متکبرانه است، متکبرانه تواضع میکنن، نه تواضع حقیقی، واقعا خودتو در برابر مردم کوچک بگیر. و بعد بهش فرمودن که وقتی که ملاقات عمومی میدی نیروهای مسلحت و اونایی که محافظانتن تو اتاق نباشن، آدم مسلح تو اتاق نباشه. این تعبیر از تعبیره. فرمود اون لحظه‌ای که وقت ملاقات به مردم است که میان مشکلات چونه به حاکمان بگن و مسئولین بگن، آدم مسلح تو اتاق نباشه که این باعث نشه فضای اتاق فضای غیر راحتی باشه، با کمال امنیت و آرامش بتونن با تو حرف بزنن، بتونن انتقاد کنن، بتونن مشکلات چونو بگن.
با مسئولین حکومت دینی. بعد فرمود احراس که و شرطک، نگهبانات، نیروهای مسلح، اینا تو اون جلسه نباشن هیچ کدوم. حتی یکلم و کم و تکلم و هم غیر متعتع، تا هر کس میخواد حرف بزنه بدون لکنت زبان، بدون ترس حرفاشو بزنه. دید مردم سالاری دینی و نگاه به مسئله. فرمود ایاک و دماء و سفکها و غیر حلها، بپرهیز از ریختن خون بیگناه برای حفظ قدرت حکومت. حکومت اسلامی رو بر اساس خونریزی و خشونت بیجا نمیشه حفظش کرد. اون حکومت اسلامی و دینی نیست. حکومت دینی حکومتی است که پایه‌هاش تو قلب مردمه. پایه‌های حکومت دینی تو قلب مردمه. البته جایی هم که باید اعمال قدرت بشه قاطعانه، اونجا هم قهرامیز عمل میشه در برابر متخلف، در برابر کسایی که علیه حکومت اقدام میکنن برای براندازی، او بحث دیگه ای، الا با مردم، با توده مردم، با برداشت محبت و مدارا و تواضع رفتار بکنه. فرمود رابطت با مردم رابطه گرگ و میش نباشه که مردم رو بخواید بدرید و خوردن گوشت مردم رو غنیمت بدانید و پامال کردن حقوق و حرمت مردم رو جوری. فرمود در برابر مردم متواضع باشید. مبادا ببینید لا تقوین سلطانک به صرف دم حرام، نکند با ریختن خون انسانها پایه های قدرت و حکومتت رو حفظ کن. ما با آدم کشی حکومت نمی کنیم. البته کسانی اگه در برابر حق و عدالت بیستن و مبارزه کنن، با اونا مبارزه میکنیم، می جنگیم، می کشیم، کشته میشیم. اما این که با افراد بیگناه رو خونشون رو بریزیم و بخوایم بر این اساس قدرت خودمون رو تقویت کنیم، فهمون همچیزی تو منطق انبیا و دین نیست. یه جا تنظیم باد مسئولین، من اسمش گذاشتم این روایت رو برای روایت تنظیم باد، که به مسئولین حکومت میگه که چطور با مردم حرف بزنید. اصلا سلیم فرماد باد بینیتون رو کنترل کنید و مواظب باشید با اقتدار با مردم حرف نزنید که پرتون به پر هر کس که گرفت طرف زایع بشه بره دنبال کارش. جوری تو خیابان عبور کنید و جوری در کنار مردم زندگی بکنید که شما رو مزاحم خودشون ندانند. اینا تعابیر حضرت امیر. فرمود حاکمان مزاحم مردم نباید باشن. و در باب باز انتقاد پذیری مسئولین حکومت، این تعبیر رو گوش کنید که خیلی تعبیر بلندی است. ایشان فرمودن که این مردم یه عده می آمدن، حالا بعضی ها به قصد مثلا یه چیزی بگیرن و چاپلوسی اینها، ولی خیلی هم واقعا محبت داشتن به ایشون، علاقه قلبی داشتن، دوستش داشتن. می آمدن کلماتی به کار می بردن به حضرت امیر که یه مقداری ظاهرش مثلا متملقانه بود. حضرت امیر ببینید چه جواب میدن. فرمود مرا سنا نگویید، مرا در مقابل وظیفه‌ای که انجام دادم که تکلیف من بوده در برابر خدا و در مورد مردم، منو سنا نگید. این وظیفه و تکلیف من بوده. لإخراج نفسی الى الله و الیکم من البغیت فی حقوق لم افرغ من ادائها، برای که من با این عملا در با این عمل صالح و خدمت به شما مردم در واقع دارم به خودم خدمت میکنم، برای که دارم شخصیت و نفس خودم رو خارج میکنم از چنگ تمایلات به سوی خدا و مردم. الالله و الیکم، مردم سالاری دینی، من با اجرای عدالت و خدمت به شما مردم در واقع دارم به خودم خدمت میکنم، برای که دارم شخصیت خودم رو از چنگ تمایلات خودم رها میکنم و این رو میارم به سمت خدا و شما، یعنی مردم. بعد فرمود که در برابر بقیه حقوقی که شما به گردن من حاکم دارید و هنوز من نتونستم ذمه خودم رو از اون حقوق چیه فارغ بکنم، یعنی هنوز وظایفی ما دارم در برابر شما که نیمه تمام مونده، چی میاد سناگویی میکنید به من؟ این طرز صحبت کردن یه حاکم با مردمه. تو حاکمیت سکولار بله، اما تو حاکمیت دینی و الهی نه. امیرالمومنین حکومتش مشروعیتش به انتصاب الهی بود. یعنی ما اگه یه حکومت انتصابی به معنی دقیق کلمه، یه حکومت الهی و یه تئوکراسی به معنی کامل کلمه داشته باشیم، حکومت علی بن ابی طالب بعد از پیامبر. چون پیامبر در غدیر فرمود خدا علی را به ولایت شما نصب کرد. حکومت علی انتصابی معنی، البته مردمم باش بیعت کردن. اما ببینید این حکومت که انتصابی ترین و دینی ترین حکومت به معنی خاص خودشه، مردمی ترین و انسانی ترین حکومت، مردمی ترین حکومت. میگن موقعی که اموال بیت المالشون قرار بود تقسیم کنه، میگن حضرت علی بن ابی طالب تا ته بیت المال رو جارو نمی‌کرد اضطراب داشت، همش نگران بود. و وقتی ته بیت المال رو جارو می‌کرد چیزی نمی‌مون، همه رو به مستحق و به فقرا و به مردم میداد، اون وقت از دو رکعت نماز شکر می‌خوند و میرفت به سجده شکر که خدایا یکی دیگه از وظایفم رو در برابر مردم و محرومین به درستی و به کمال انجام بدم. این مردم سالاری دینی. وقت اونجا دارن که هنوز تکالیفی بر دوش منه که من هنوز نتونستم به انجام برسونم. لا تکلمونی به ما تکلمو به هل جواب را، آنگونه که با شاهان سخن میگوین با من سخن نگویید. فرمود با اون تعابیری که با شاهان و سلاطین تو دنیا حرف میزنن که سراسر تملق و چاپلوسی و درویی و ریاکاریست و گندگویی، فرمود اینجوری که با شاهان و سلاطین صحبت میکنن با من صحبت نکنید، به مردم میگن، به مردم آموزش میده با من راحت باشید. بعد فرمود لا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند اهل البادره، با من محافظه کار نباشید. این جمله علی بن ابی طالب میگه با من محافظه کارانه روبرو نشوید، اونطوری که مردم در برابر قدرتمندان پرخاشگر که میستن کاملا محافظه کارانه حرف میزنن، مواظبن یه باطل چیزی نگن که این بدش بیاد. فرمود با من دیگه حرف نزنید، محافظه کار نباشید، با من راحت باشید. لا تخالطونی بالمصانعه، با قیافه ساختگی با من روبرو نشید، ادا در نیارید، با من راحت باشید، برای من دکلمه نخونید، وقتی میاد جلوی من راحت صحبت کنید. بعد فرمود ولا تظنوا بی، حالا ترجمه شما عرض میکنم، گمان نکنید برای من سخن حق شنیدن کلمه حق سنگین است، یا من خود را از حق بالاتر میدانم. اعظام لنفسی، فکر نکنید من خودم رو بزرگ میدانم، من خودم رو بنده خدا میدانم. فانه من استثقل الحق ای قال له، هر کس که شنیدن حق برای او سخت باشد، هر کس که شنیدن حق برای او سخت باشد و تحمل نتونه بکنه که عدالت رو به او عرضه بکنن، او عمل کردن به حق برای او سخت تر. میگه اگر من به عنوان یک مسئول حکومت شنیدن کلمه حق، شنیدن حرف حق رو تحمل نداشته باشم در برابر شما، چطور میخوام عمل کنم؟ اگه شما جرأت نکنید با ما، با مسئولین حکومت اسلامی راحت حرف بزنید و شنیدن این حرفا برای ما سخت باشه، عمل کردن به اینا که برای ما سخت‌تره. بعد فرمود لا تکفو، دست بر ندارید از به زبان آوردن کلمه حق، بگید حرف حق رو. او مشورت به عدل، نظر بدید، مشورت بدید برای اجرای عدالت به مسئولین، کمک کنید. فانی لستو فی نفسی، من به خودی خود بالاتر از این نیستم که خطا کنم. بعضی این روایت حضرت امیر رو دلیل گرفتن برای اینکه ببینیم ایشون خودش هم خودشو معصوم نمیدونه، یعنی خودش هم فرموده چی؟ فرموده من بالاتر از فوق خطا خلاصه نیستم. ولی ایشون گفته اما این تعبیرم میگه که فی نفسی، حضرت میگه من به خودی خود فوق خطا نیستم، یعنی اگه خدا من رو به خودم وا بگذاره حتی منم خطا میکنم که وا نمیگذاره. و بعدم فرمود که من به شما خدمت میکنم تا آخرین رمقی که دارم، حتی اگر شما مردم به من پشت کنید چنان که یک بار کردید، ولی من برای شما به شما خدمت نمیکنم، من برای خدا به شما خدمت میکنم. اگر از من تشکر کنید یا به من پشت کنید، در هر دو صورت من به این وظیفه‌ام، یعنی خدمت به شما، عمل خواهم کرد. اما یه بار فکر نکنید من تملق میگم، من همونطور که تملق صاحبان قدرت و ثروت رو نمیگم، تملق شما مردم رو هم نمیگم، چاپلوسی شما هم نمیکنم. بعد فرمود که انا و انتم عبید، من بنده شما نیستم، مردم شما هم بنده من نیستید، من و شما هممون بنده خداییم، مملوکون لرب العالمین. و از این تعابیر زیاده که حالا یه مقداریشون خسته شدید، ما استراحتی بکنیم، دوستان استراحت بکنن تا سوالات هم برسه که من بقیه عرایزم رو در قالب پاسخ به سوالات شما جواب بدم. صلوات برسه. به نظر شما چگونه میتوان حکومت دینی تشکیل داد اما جلوی سوء استفاده افرادی را در لواء مذهب گرفت، یعنی واقعیت دین در کشور اجرا شود. ببینید من این رو جای دیگه هم عرض کردم، این دوستان توجه داشته باشن که جامعه دینی یک جامعه پیش ساخته نیست که به مرتبه همطور قلفتی از آسمون بیفت و درستم جای خودش قرار بگیره و ما و شما هیچ زحمتی و تلاش و مجاهدتی در اون جامعه نباید بکنیم، لازم نباشه بکنیم، فقط زحمت زیستن رو در اون جامعه رو به خودمون بدیم. جامعه دینی جامعه ایست که به دست متدینین ساخته میشه، جامعه دینی جامعه ایست که باید ساختش. نصابهای مختلفی وجود داره که پایین تر از اقل نصابهای اون حکومت و جامعه، دیگه به اون حکومت و جامعه نمیشود گفت دینی، ولو عده زیادی از مردم تو اون جامعه مذهبی باشن شخصا، ولی اطلاق پسوند دینی برای هر جامعه و حکومتی با هر نصابی از التزام به دین البته کار درستی نیست. مسئله بعدی اینه که اگر از یک امر حقی استفاده باطلی میشه، نباید گفت آقا ما حق رو به لقاش بخشیدیم. شما این کار رو در هیچ حوزه از زندگیتون هم نمی کنید. اگر کسانی با اتومبیل تصادف میکنن و آدم میکشن، شما هیچ وقت نتیجه نمیگیرید که پس ما حتی از اتومبیل استفاده نکنیم چون ممکنه که ازش سوء استفاده بشه. شما با این استدلال باید با همه چیز وداع کنید. از آزادی سوء استفاده شده، پس باید بگید آقا آزادی دورانش گذشته و حرف آزادی نزنید، چون از آزادی سوء استفاده هایی میشود، پس آزادی رو به کل تعطیلش کنید. از علم مگه سوء استفاده نشده در تاریخ؟ به خصوص تو همین سده اخیر. مگر بزرگترین کشتارها و بی‌عدالتی‌های دنیا با استظهار به پیشرفت‌های علمی صورت نگرفته و نمیگیره؟ آیا این وقت نتیجه میگیریم چون از علم سوء استفاده شده باید علم رو گذاشت کنار؟ چون از هنر سوء استفاده شده باید گذاشتش کنار؟ عین همین عبارت در مورد دین که یه خصوصیات ویژه‌ای هم از دین سوء استفاده شده و میشود و خواهد شد، اما این ما رو به این نتیجه نمیرسونه که پس چون از دین سوء استفاده شده یا ممکن است بشود بایستی پسش رو گذاشت کنار. چون اجرای عدالت زحمت داره، گاهی به نام عدالت سوء استفاده های صورت میگیره، پس اصلا غیر عدالت رو بزنیم. این استنتاج درستی نیست. اما اینکه آیا ما مکانیزمی اصلا داریم که مراقبت کنیم از یه حکومتی که به نام دین تشکیل شده که این حکومت ساقط نشه، از نصاب های یک حکومت دینی پایین تر نیاد و کسانی به نام دین بر ما حکومت نکنن در حالی که به دین و به احکام دین عمل نمی کنن، یعنی سر سفره دین بنشینن اما در واقع به تکلیف دینی عمل نکنن؟ خب اونجا اگر اسلام به شما گفته بود که آقا هر کس به نام دین در شما حکومت کرد و هر طور که حکومت کرد شما بپذیرید، چنان که در بسیاری از مکاتب سیاسی فلسفه سیاسی ما این حرف رو زدن، این الحق قول من غلط، هر کسی که پیروز شد و قدرت رو در دست گرفت شما بگید حق با اوت. اما اسلام و به طور خاص تشیع درست در نقطه مقابل این تز موضع میگه هر کس بر سر کار آمد به عنوان حاکم دینی، شما نصابها و معیارهایی دارید برای حکومت دینی، فرو معیارها رو در یک دست بگیرید، یه حاکمان رو هم در یک دست، اینا رو با هم مقایسه کنید، اگر دارن طبق اون معیارها عمل میکنن حمایتشون کنید، اگر تخلف میکنن اول ازشون توضیح بخواید، استیضاحشون کنید، سوال کنید، بعد انتقاد کنید، بعد اعتراض کنید، تا ممکنه جایی برسد که کار به جهاد بکشه، یعنی وظیفه شرعی بشه براندازی یه نظام جائری که ولو هر شبت که عنوان دین با خود، مثل چنان که نظام بنی امیه و بنی عباس با ادعای دینی بودن در واقع تمام احکام دین رو یک سره کنار گذاشتن و اهل بیت پیامبر رو که مربیان و ائمه عدل و دین بودن یا همه رو یا کشتن یا مسموم کردن یا به خاک و خون کشیدن، اسمشون هم بود دینی. خب اون جامعه اگر واقعا با معیارهای حکومت دینی آشنا بود و وفادار بود بایستی در برابر او حاکمیت می‌ایستاد. ما اینطور نیست که بگیم هر چه آن خسرو کند شیرین بود، یعنی هر کار که مسئولین ما، دستگاه قضایی ما، دولت ما، مجلس ما، اینا هر کدوم هر کاری کردن چون بالاخره جمهوری اسلامی است پس دیگه وظیفه ما سکوت و حمایت. نه، ما معیار داریم برای حکومت اسلامی، با این معیارها تطبیق می‌کنیم، اگر جایی نخون توضیح می‌خوایم، سوال می‌کنیم و اگر روشن شد که جواب متقاعد کننده وجود نداره و واقعا سوء استفاده ای داره صورت میگیره، وقت باید در برابرش دست به نهی از منکر زد. چرا کشورهای غیر اسلامی توانستن در تکنولوژی اینقدر پیشرفت کنند و ما همچنان جهان سومی هستیم و چگونه میتوان این گونه نبود؟ این دو سه تا با دو سه تا مغالطه ممکنه که به این پرسش جواب مثبت بدیم. یعنی فرض بر اینه که کشورهای غیر اسلامی چون غیر اسلامی هستند پیشرفت کردن. یک، کشورهای غیر اسلامی چون غیر اسلامیان پیشرفت کردن. و دو، ما چون اسلامی هست، ما اولا اسلامی هستیم، یعنی داریم اسلامی عمل میکنیم، و ثانیا چون اسلامی عمل میکنیم عقب افتاده هستیم در تکنولوژی. اینا در واقع که دو تا مقدمه اصلی این استدلالن، هر دوش غلطه، یعنی هر دوش باید اثبات بشه. ببینید شما ممکنه یه دونده ای از بقیه دونده ها تندتر بدوه، وقت شما بیاد بگید چون پیراهن زرد تنش بود این برنده شد، یا چون بینی کشیده ای داشت برنده شد، اینا هیچ کدوم درست نیست. اونی که برنده شده این خصوصیات داشته، اما این خصوصیات دخیل در این مسئله نبوده، یعنی او به این دلیل برنده نشد، گرچه پیراهن زرد هم تنش بود اما به این دلیل برنده نشد. و اون وقتی به پاسخ درست میرسید که بگید آقا این آقایی که پیراهن زرد تنش بود، بینیشم کشیده بود، برنده شد، اما نه به این دلایل، بلکه به دلیل اینکه عضلات ورزیده تری داشت، تمرین بیشتری کرده بود و انرژی بیشتری گذاشت روی کار. این که در غرب پیشرفت در تکنولوژی شده است، با دوشن بشه علتش چی بوده؟ علتش ترک دین بوده؟ یعنی چون دینو گذاشتن کنار پیشرفت کرده؟ هیچ کدوم از واقعیت‌های تاریخ تمدن در غرب و شرق واقعیت نشون نمیده. ما رو دوستان ارجاع میدن به اونچه که در باب تاریخ علم در 600 سال اخیر نگاشته شده در غرب و شرق و نحوه انتقال علوم جدید و مبانی همین تمدن جدید از جهان اسلام به غرب در اواخر قرون وسطا و در یک سیر 500-600 ساله ترجمه که دقیقاً عکس حالا که مدام در همه علوم انسانی و علوم تجریبی و علوم ریاضی و همه علوم داره مدام از این طرف خطوبان یک طرفه کتاب ترجمه میشه و میاد به فرهنگ ترجمه میشه، در اون دوران به مدت 4-5 قرن دقیقاً عکس حالا بود، یعنی خطوبان ترجمه از شرق به غرب یک طرفه بود. و روشن بشود که بزرگترین جرقه های پیشرفت علوم جدید که بنیان تکنولوژی جدید بودن، یعنی پیشرفت معرفت عقلی در غرب، پیشرفت معرفت عقلی در حتی الهیات جدید مسیحی، پیشرفت علم و تجربه در غرب و علوم آزمایشگاهی، تمام اینا تحت تأثیر کتاب هایی بود که از جهان اسلام ترجمه شد در غرب. پس نه اونا به خاطر که دین رو ترک کردن پیشرفت در تکنولوژی عایدشون شد، و نه ما داریم به اسلام عمل میکنیم و چون به اسلام عمل میکنیم که تکنولوژی عقب افتادیم. اینا معادلاتیه که باید روی مقدماتش دقیق بشه. خیلی متشکرم از دوستان و بابت این تفسیر طولانی عذرخواهی میکنم. از همه شما هم که در این گرما تحمل فرمودید علاوه من رو مجددا